بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بخشی از روایت مهمی که از امام ششم نقل شده، حضرت مؤمن رو تعریف میکنن، توصیف میکنن که چگونه است. شنیدیم که مؤمن با دو منبع در ارتباط، البته در حد گنجایش روحیش، ظرفیت فکریش، و به قول قرآن مجید به اندازه وسعش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینم یه عنایت خاصی از جانب پروردگار به بندگانش که همیشه در ارائه تکالیف وسع و گنجایش وجود مؤمن رو لحاظ میکنه. شما ممکنه بفرمایید نماز به صورت 17 رکعت در شبانه روز به پیغمبر اکرم و کل امت واجب شده، این چه کار به گنجایش داره؟ ما همه یه نوع مکلفه به تکلیف نماز هم. جوابش اینه که بله، در پیکر ظاهر نماز، در شکل ظاهر نماز، در عدد رکعت نماز، در مسائل و مطالب نماز، همه به یه صورت مکلفن، اما اون اخلاصی که برای پیغمبر یا ائمه طاهرین یا اون حالی که برای اونها در نمازه و سرزمین وجود ما چنون ثمری رو نمیتونه ظهور بده، ما مکلف نیست. به ما نگفتن که نماز بخون و حال نمازت، توجه نمازت، معرفت به نمازت، اخلاص نمازت، عیار لله بودن نمازت مثل امیرالمؤمنین باشه یا مثل پیغمبر باشه. این از دست ما تا قیامت هم زنده باشیم بر نمیاد. اما جالبه که به ما میگن با لباس حلال، رو زمین حلال، با لقمه حلال، با توجه به اینکه این کار رو در حد خودت برای خدا صورت بده. خب این از دست ما برمیاد، ما تو اون زمینه مکلف نیستیم، اما در این زمینه که طاقتشو داریم، گنجایششو داریم، مکلف. اینطور نیستش که نگاه پروردگار به کل مکلفین در کیفیت کار و در عیار اخلاص یه نوع نگاه بشه. مالک اشتر شمشیر میزنه تو جبهه و به خاطر شمشیر زدنش یقیناً اهل بهشت، همو شمشیر زدن او اگه 1000 سال طول بکشه جمعش افضل من عبادت ثقلین نمیشه. میشه؟ چون گنجایششو نداره. اما امیرالمومنین تو 23 سالگیش یه دونه ضربت میزنه، دوتام نمیشه. عمرو بن عبدود پا میفته، پیغمبر میفرماد ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصقلین. حالا خدا بیاد به مالک بگه اگه میخوای قبول بکنم اونجوری شمشیر بزن، خب مالکم جواب میده من نمیتونم بزنم، وقت باید بهش بگن بر پیکارت. کیفیت عبادتها یا خدمتها یا حالات مختلفه. اینکه در روایاتمون آمده، البته در قرآن به صورت جمع ذکر شده، جنات تجری من تحت الانهار، روایات اومدن گفتن این جمع 7 عددی 8 عددی، یعنی بهشت 8 تا بهشت. خب برای چی؟ بیان فرمودن که این 8 درجه 8 منزلت به تناسب وضع مکلفینه. یعنی مکلفین اگر گنجایش انبیا و ائمه رو در عیار حال و اخلاص و معرفت داشتن، یه دونه بهشت خدا خلق میکرد. اما تفاوت بهشت ها به تفاوت مکلفینه. در ضمنم توجه داشته باشین به این راحتی هم کسی جهنم رو نمیبرن، تا جایی که امکان داشته باشه راه بهش به روی بندش باز گذاشته بشه باز میذاره. و اینطور نیستش که فکر کنید قیامت خداوند کوره آدم پذی وا کرده، نه. شرط ورود به بهشت اول ایمان به پروردگاره، یعنی اینکه خداوند این شرط رو در قرآن مجید کرارن تذکر داده که ایمان باعث میشه که شما مورد توجه من باشین. ایمان به این معنا که فقط پروردگار مهربان عالم رو کلید داره، حسدی دانستن، کنار خدا هیچ بوتی رو آدم علم نکنه. لا اله الا هو، لا اله الا الله، یعنی اطاعت رو تجزیه نکنه که بگه هم فرمان خدا رو میبرم هم فرمان ابلیس رو. این بود که میگه قرآن مجید یعنی ضد خواستهای خدا آدم فرمان یکی دیگر رو ببره. این فرمان بردن معنیش بندگیه، خدا رو باور بکنه. این باور کردنم به دست آوردنش کار سختی نیست، کار مشکلی نیست. ممکنه یه کافری رو که اهل انصاف باشه آدم در یه جلسه به دایره باور پروردگار عالم بکشونه. شیعه دانشمندی داشت زمان متوکل عباسی. متوکل آدم بسیار خطرناکی بود، گرگ خیلی بدی بود و سگ خیلی هاری بود، خیلی هم نسبت به اهل بیت حسود بود، خیلی هم کوشید که آثار قبر ابی عبدالله رو برای ابد نابود بکنه، با اینکه امام حسین رو ندیده بود و ارتباطی هم با حضرت نداشت، اما به شدت حسود بود. حالا موفق که نشد و کسی هم تا قیامت موفق به خوابوندن این پرچم نخواهد شد. اتفاقا معاویه هم به یزید گفتش که بعد مرگ من ممکنه 4 نفر علیهت قد علم بکنن. یکی عبدالله ابن زبیره که ازش تعبیر کرد به روباه مکار، انگار خودش حالا آدم بود، گوه این روباه مکاریه، اگر گیرش آوردی فقط قطعش کن، یعنی باش حرف نزن، معطلش نکن. یکی هم عبدالله پسر عمر ابن خطابه که ممکنه علیه حکومت بلند شه و به ملت بگه قیام کنین، این مردک رو از تخت بکشین پایین. اون نیازی به شمشیر و خنجر و جنگ نداره، دلار براش بفرست آروم میشه. و یکی هم عبدالرحمن ابن ابوبکره، اونم به یه شکلی در هر صورت از سر را ورش دار. یکی هم حسین ابن علی، مواظب باش با او مطلق درگیر نشی که به باد میری. حالا نمیدونم معاویه اینو از کجا میدونست که هر کی با امام حسین در افتاد ور افتاد، ولی خودش 20 سال با امیرالمومنین تو جنگ بود یه سردرد نگرفت. اما به یزید گفت حریم حسین ابن علی رو حفظ کن که جنگ با او صرف نداره و وارد درگیری با حضرت حسین نشو. خب من منظورم الان این نبودش. چی میخواستم بگم؟ یادتونه؟ باریکالله. متوکل گرگ عجیبی بود. یه روزی از طرف یه آدم ملحد که حالا به زبان امرو برش گردونیم آدم لائیک گیر افتاد. این آدم لایک آدم باسوادی بود، آدم خیلی زرنگی هم بود. این اومده بود تو دربار متوکل و مسئله خدا رو به شدت مورد شک قرار داد. آخوندای دربار متوکل از جوابش عاجز شد. متوکل دیدین آدم غریبه بیگانه، انجام به قول خودش کشور اسلامی و به قول خودش حکومت اسلامی و خلافت از پیغمبر پاک آبرو داره به باد میره که این همه آخوند حقوق بگیر نتونستن جواب اینو بدن. به یکی گفت هیچ دیگه تو این شهر نی دعوتش کنیم بتونه جواب اینو بده. بهش گفتن این گروه شیعه یه دانشمندی دارن به نام ابن سکیت، احتمالا اون بتونه آبروی اینو ببره و دهنشو ببنده. گفت بریم بیاریمش. او بردنش گفت ببینید چی میگه. ابن سکیت به این دانشمند لایق گفتش که هر چی داری بیار به میدون، هر چی، هر حرفی داری. اونم دیگه آخرین بند و زد که بله عالم خدا نداره. یعنی یه پشت هماندازی هایی میکرد که دیگران عاجز بودن از جوابش. دو دقیقه اینو مؤمنه به خدا کرد. دو دقیقه بهش گفت تازه فرستادن دنبال من، گفتن که حضرت عالی در این مجلس علم شرکت فرمودید و بحثایی دارین راجع به خداوند. من برای این که دیر نشه به این دانشمند گفت باید از دجله عبور میکردم، عرض دجله رو در سامرا که دیدید وسط شهر دجله، من دیدم. گفت من عرض دجله رو باید عبور میکردم، یه دونه بلم زورد کنار دجله بود، من دیدم که مردم با عجله دارن میرن سوار میشن، ما هم دنبال اینا اومدیم سوار شدیم، دیدیم که این بلم این زورق به قدری زیبا خودشو به طرف اون طرف دجله منظم کرد، از عرض دجله اومد کنار این طرف دجله پهلو گرفت، خودشو بست با تناب به اون میخواب و چوبایی که کنار دجله بود، ما همه پیاده شدیم، دوباره مردم سوار شدن، دوباره خودش بدون ملاح حرکت کرد رفت اون طرف مسافر پیاده کن. گفت من نمیدونم تو دیوانه رو برای چی آوردن اینجا با من بحث بکن. گفت برای چی دیوانه؟ گفت برای این که دیوانه تو کره زمین، تو آبها، تو رودها، تو دجله‌ها، تو دریاها، مگه میشه کشتی بلم زورق بدون ملاح اونم با اون نظمی که تو میگی حرکت بکنه؟ گفت والا من به اندازه بلم دیوونم، تو به اندازه کل عالم دیوونه ای. من میگم یه بلم بدون ملاح منو آوردیم و تو میگی این کشتی آفرینش به این منظمی بدون ملاح داره میچرخه. بدون ملاح این گیاهان اول بهار با این نستر از خاک در میارن، شکوفه پیدا میکنن، میوه میدن، خورشید بدون این که کسی بگردونتش خودش طلوع میکنه، خودش غروب میکنه، اشتباه نمیکنه، این طرف اون طرف نمیره، روز منظم خودش میاد، شب منظم خودش میاد. هرچی بهش گفتن خب بحث رو ادامه بده، گفت من دیگه بحثی ندارم بکنم، من خدا نداشتم، این خدا رو به من داد، کاری نداره پیدا کردن خدا. نحن اقرب الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن به اینا نزدیکترم، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، اون که پیشمه. یعنی اگر او تا کنارم نباشه، من با چه قدرت مستقلی میتونم نفس بکشم یا حرف بزنم یا حرکت بکنم؟ اونی که خدا رو باور داره، مؤمنه، و در کنار این ایمانش، این رو دقت بفرمید کاملا، خیلی براتونم دلخوشی میاره چون من مطالب و دقیقا متن قرآن میگم. اونی که خدا رو باور داره در حد خودش و کنار این باورش به اندازه طاقت و وسع و گنجایش خودش عبادتی میکنه، خدمت به خلقی میکنه، حالا نه در یه سطح خیلی بالا، نه اینکه حالا نماز مغربشش دو ساعت طول نمیکشه یا نماز صبحش نیم ساعت طول نمیکشه، نمازی نمیخونه که از گریه جلو پیرنش خیس بشه، صبح که بیدار میشه میگه از من خواسته دو رکعت نماز بخونم، یه وضوعی میگیره و یه دو رکعت نماز، فقط پیکره ظاهر نماز و هم دو سوره و رکوع، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، متکارم و برده نزدیک جا نماز که تا تو رخت تخ نره دیر نشه، همونجا دراز میکشه بغل جا نماز تا هشت صبح خوابه. اما حالا یکی هم مثل امیرالمومنین 3 ساعت قبل از نماز شب انقدر گریه کرده که چشمش 2 کاسه خون شده، کرارن هم اومدن در خونه صدیقه کبرا رو زدن، اون وقت امیرالمومنین 21 سالش بود ازدواج کرده بود، تا 30 سال تو نخلستانهای مدینه که خانوم ببخشید ما خبر سختی براتون آوردیم، علی مرده. زهرا میگفت خیالتون راحت باشه، او شبی چند بار به خاطر قیامت، به خاطر عذاب الهی، به خاطر عظمت حق مثل چوب خشک میفته رو زمین نمورده، و بعدم وقتی نماز صبحشو میخونه تمام ملائکه رو شگفت زده میکنه. علی با اون باور و با اون نماز و با اون شبش اهل بهشت. بنده خدام که اهل مال حروم نبوده خدا رو قبول داره، سلام نماز رو داد بغل جا نماز، افتاد رو متکا تا 8 صبح، اگه سر سالم خمسی بهش تعلق گرفت داد، بچه هاشم تا حدی که زورش میرسید سعی کرد دیندار بار بیاره، اینم اهل بهشته، هیچ شکی نداره. و من یعمل من از صالحات، گاهی قرآن داره الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ولی 2-3 بار در قرآن داره که یعمل من از صالحات، این من سر از صالحات، از نظر ادبیات عرب اسمش من تبعیزه، یعنی کسی که مقداری از صالحاتو انجام بده، نه به اندازه علی پر انجام بده چون زورش نمیرسه، مقداری، این اهل بهشته. یه روایتی رو مرحوم فیض نقل میکنن، مرحوم مجلسی هم نقل میکنن، یکی 2 جا دیگه هم دیدم الان یادم نی، اما مرحوم مجلسی رو همین چند روز پیش دیدم، 2-3 روز پیش، که یه عربی از اون اعماق بیابونهای بین مکه و مدینه اومد مدینه خدمت پیغمبر اکرم، گو یا رسول الله من آدم دست پوری نیستم، یعنی اگه فکر بفرمایید که من نمازهای درست حسابی دارم، روزهای درست حسابی دارم، نه ندارم، در همین نماز معمولی که دستم برمیاد میخونم، روزه ایم میگیرم، دستم از اون گونه عبادت خالیه، ولی به نظر خودم یه سرمایه سنگینی کنار این دست خالیم دارم. فرمودن چی؟ گو یا رسول الله، عاشق شما، احب بکن. و بعد منتظر شد ببینه پیغمبر چه جوابی میده. پیغمبر اکرم هم فرمودن المرء مع ما احب، عاشق اونی که هستی قیامت هم با اون. خیالش راحت شد، بلند شد رفت. جهنم هم که میگن هفت طبقه است، به تناسب باز گنجایش گناهکارانه. یه طبقه رو مثلا فرعون و معاویه و یزید و قبلیای اینا و سقیفه یا رو میبرن، اما یه طبقه کسانی رو میبرن که اهل نماز نبودن، اهل خدا نبودن، بدبخت و آفتاب دوز بودن، اینا رو که نمیبرن پیش معاویه عذاب بکنن، اینا رو پیش رضا خان که نمیبرن، پیش فرعون که نمیبرن، پیش شمر و خوری که نمیبرن. بدبخت تو دنیا پابرهنه گشته و نون شکمشو با جیب بری، با کیف بری، با دوزی تأمین کرده. اهل نماز هم نبود، حالا بهش میگفتن بیبریم مسجد، میگو برو بابا این حرفا کدوم. اینو من اسمشو گوشتم جهنمی گدا، بیچاره از عذاب دستش خیلی پر نی. یه شعله هایی، یه چهار تا عقربی، یه دو سه تا ماری، یه چهار تا مثلا دیگه آبجوشی حالی میکنن، یعنی میریزن تو حلقش، خالی میکنن تو حلقش. اما آقا عذابای سنگین رو شما تو آیات ببینید. ائمه ما هر وقت به این آیات میرسیدن صدای گریهشون تا تو کوچه میومد. اینا جهنمی های دست پرن. خب مؤمن از نگاه امام صادق با دو منبع در ارتباط مؤمن. ببینید مخصوصا حضرت در این روایتی که 8-9 مسئله رو مطرح میکنن که 4 تاشو از 5-6 سال پیش تا حالا گفتم، کنار هر کدومش یه لغت مؤمن گذاشتن. المؤمن و هاشمیون، بعد معنی میکنن هاشمی یعنی چی؟ المؤمن و قرشیون، بعد معنی میکنن قرشی یعنی چه معانی بلند. المؤمن و علویون، بعد معنی میکنن، حالا رسیدیم به این که المؤمن و عربیون. این معنیش اینه که مؤمن عرب زبانه یا اهل گروه عرب هاست. لغت عربی یعنی فصیح، یعنی گویا، یعنی روشن. حضرت می فرماید مؤمن با یک منبع گویا و روشن در ارتباطه که اون پیغمبر عظیم و شأن اسلامه که از خداوند وحیو میگیره، ولی در خور فهم مردم برای مردم بیان میکنه. لأن رسوله العربی، یعنی مؤمن پیغمبرش یه پیغمبر گویاییه، یعنی مسائل الهی رو بی ابهام و بدون دریغ در اختیار میذاره. این یه منبع که مؤمن باش در ارتباطه که 3-4 روز این رابطه رو اینجا شنیدی به چه گونه باید باشه. و اما منبع دومی که مؤمن باهاش در ارتباط و کتابه الذی انزل به لسان عربی مبین تبیان للناس، ارتباط با قرآنی داره که روش زندگی صحیح رو گویا و روشن تمام قواعد و قوانینشو بیان کرده. خب حالا نوع رابطه مؤمن با قرآن چیه؟ طبق آیات قرآن مؤمن هم با قرائت قرآن در ارتباطه، چه بر این که راحت باشین میگم، امیرالمؤمنین از قول پیغمبر نقل میکنن. این روایت رو من در کتاب مکاتب الائمه جلد اول نوشته علم الهدا فرزند دانشمند بزرگوار وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی دیدم که تا 40 سال پیش این کتاب خطی بود، ولی مرحوم وزیری در یزد که بسیار عالم خدمتگزاری بود، یکی از کاراش همین چاپ کتاب مکاتب الائمه بود. تو جلد اول این کتاب امیرالمومنین نقل میکنه از پیغمبر که حداقل در شبانه روزتون 10 تا آیه قرآن رو قرائت کن. 10 تا که دیگه چیزی، ما حالا شبانه روز 10 مرتبه سوره حمدو که 7 آیه از قرائت میکنیم، یعنی 70 تا آیه رو در یه سوره میخونیم. اما میگه خود قرآن رو ورد و واکن، از روی قرآن 10 تا آیه بخون، با دقت هم بخون. قرآن دکتره. من وقتی که قرآن میخونم خودم رو باید ارائه بدم به این 10 تا آیه. الانم که ماشاءالله انقدر ترجمه های سلیس و زیبا فراونه که آدم میتونه بگیره 10 تا آیه رو بخونه، ترجمهشو ببینه، بعد خودشو میزونگیری بکنه ببینه اینایی که خدا گفته نمیخوام در آدم هست یا نه. اگه هستش بیرون بریزه. اونایی که گفته میخوام در وجود شما باشه، اگه نیست بیاره در وجود خودش. یه ارتباط، ارتباط قرائتی، یه ارتباط، ارتباط تدبری که هر آیه رو آدم فکر بکنه، فکر بکنه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. ببینه واقعا این توازن تو زندگی هست، 3 حقیقت تحقق داشته باشه، 3 زشتی هم حذف باشه از زندگی. تدب بعدم بره سراغ عمل. این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام و یبشر المؤمنین، همه جای حرف با ایمانه، و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. پیغمبر می‌فرماید وقتی این آدم قیامت وارد میشه بهش میگن به تعداد آیاتی که خوندی و فهمیدی و عمل کردی درجه داری، برو سراغ درجات. به تعداد آیاتی که خوندی فهمیدی عمل کردی درجه داری، اونم درجات قیامت. این ارتباط مهمه. چه خوش است یک شب بکشی هوا تو برای من سخت نتونست از عمو جواب بگیر، اومد بیشه مادرم
مادر گفت عزیز دلم نگران نبود، بابات امانتی پیش من گذاشت، رفت یه بسته ای رو بود گفت من 10 سال قاسمم اینو نگر داشتم، بابات نزدیک شهادت با خط خودش نوشت رو ببند، گفت با خودت ببر کربلا. هر وقت دیدی قاسم میخواد بره میدان و عموش نمیذاره، این بسته رو بهش بده، هم بسته رو آورد داد به عمو، عمو باز کرد تا چشمش به خط حضرت مجتبی افتاد، قاسم و بغل گره. نوشته بود حسین من هر وقت قاسم میخواست بره جانشو فدات کنه به او اجازه بده سخت گیری نکن. قاسم به میدان رفت، تمام داستان رفتن و جنگ کردنشو شنیدی، اونی که خیلی دل آدم و میسوزونه اینه که کنار هیچ کشته‌ای امام این جمله رو نگفته، نه برای علی اکبر، نه برای علی اصغر، نه برای قمر بنی هاشم، نه برای بقیه برادران، نه برای اصحاب. علتش این بود که مرگ قاسم یه مرگ خاصی بود. میدونید چی شد؟ صدا زد قاسم خیلی برا من سخته که این گونه جان کندن تو رو ببینم. و دیگه از دستم کاری بر نیاد برات انجام بدم، فقط باید تماشا کنم ببینم داری پر پر میزنی.